بله خیلی متشکرم. سلام میشو بوی خوش آشنایی برام مردم دیده روشنایی استادی داشتیم که این شعر رو اینجوری میخوندن: سلام میشو بوی خوش آشنایی برام مردم دیده بر روشنایی. که حالا این قرائت دوم هستن که ممکنه خیلی کنده سخت و معتبر کنی پشتیبانی باشه، ولی مطمئنی داره برای امشب، چون من قرار دارم که راجع به میزدانی صحبت بکنم یا در حقیقت شخصیت های اساسی که مستقیما با مفهوم نور و روشنی و گرمی مرتبط هستن. و بعدم به خصوص که مخاطبم الان دوستان عزیز در بنیاد توحید هستن، طبیعتاً برای مرز دیده و روشنایی میدونم که جمع شما همیشه روشنایی رو تبدیل کرده است و فعالیتاتون همه در جهت فرهنگ و از کنم که دانش و معرفت رو فرهنگ بدید. خیلی خوشبختم که در جمع شما هستم. امیدوارم که این سال نو همه و نوروز همه مبارک باشه، هم در جهان بیرون در سیاسی و اجتماعی این آسمان ابرو در هم کشیده که در ایران هست گره هست پیشانی باز کنه و گره هست بار پریشان مملکت میشان باز بشه در این سال جدید برها دعا میکنه دیگه. و همین که در عرش شخصی و فردی دوستان عزیز گشایش داشته باشند و برکت و انشاءالله که باد موافق در زندگی همگی باشد. من سپاسگزارم از خانم کازمپور که وسیله این دعوت رو فراهم کردن و تدبیر کردن، همچنین خانم حسیبی عزیز که پیگیر بودن این برنامه رو و جناب مختابات که این مقدمه با حسنگان رو گفتن و بعدا این پیوند رو برقرار کردن که من روز در خدمت شما امشب. عرض کنم که تعارف کم کنم برم سراغ اصل مطلب. من برای اینکه این سخن خودم رو بتونم سامان بدم نیازمند این هستم که یه مقدمه خدمت شما عرض کنم که این مقدمه در حقیقت سه بخش داره. مقدمه طولانی نیست، مقدمه کوتاهی است، ولی میبایستی که این سه بخش رو بهش توجه بفرمایید. همینجا به نظرم بعد یه عذرخواهی هم بکنم، برای اینکه حقیقتش اینه که من مشکلم اینه که نمیدونم که دوستانی که الان استماع سخن برنامه میکنن تا چه حدی با ادبیات حماسی و اساسی ما آشنایی دارن و نمیدونم که تا چه حد باید توضیحات بدم. بنابراین حتما اینه که گاهی اوقات ممکنه مطالبی بگم که برای بعضی از دوستان بدیهی به نظر بیاد. پس همینجا من از این تکرار و از این بدیهیات به هر حال عذرخواهی میکنم. این سه نکته‌ای که میخوام در مقدمه بگم اینها: یکی این که شاهنامه کتابی نیست که فردوسی اون رو تألیف کرده باشه، بلکه اون رو از کتابی به نظم درآورده و به احتمال قریب به یقین این از کتاب شاهنامه ابومنصوری که حدود سال 335 هجری تألیف شده و اون ابومنصور محمد بن عبدالرزاق سپهسالار خراسان بود، دستور داده بود که از دهقانان و فرزندگان اینها کسانی که کتابخونه‌هایی داشتند و کتاب‌هایی داشتند در حوزه فرهنگ گذشته ایران و اساسی ایران جمع‌آوری می‌کنند. همون که فردوسی هم میگه یک نامه بود از جهر باستان فراوان به دو اندرون داستان فراوزنده در دست هر موبدی از او بهره‌ای برده هر بخواهی، همون کتاب که البته وزیر او ابومنصور المعمری مقدمه‌ای بر این کتاب نوشت و اون در حقیقت کسی بود که همت اصلی این کار رو در دوش گرفت و بعد متاسفانه اکنون فقط همون مقدمه‌ای که ابومنصور المعمری نوشته از اون مجموعه باقی میده و از دست خورده روزگار محسوم مانده. خود فردوسی هیچ وقت در اثر خودش، البته اینم بگم که از این کتاب در حقیقت اصل مطلب باز هم شده، یعنی در حقیقت یکی از کسان دیگری که این کتاب رو ازش استفاده کرده سعالدیش در اون قرارسیه رو سعالدیش، البته اون به عربی در حقیقت از این کتاب به عربی ترجمه کرده که اون در دست ما هست و مشابهت هایی که بین بوروسی و سعالی و شاهنامه فردوسی هست اونقدر زیاده که نشون میده هر دو از یک منبع استفاده کردن که همون شاهنامه ابونصر. فردوسی در کتاب خودش هیچ وقت از شاهنامه نامی نمیبره، یعنی به کتاب خودش نمیگه شاهنامه به این تعبیر، بلکه میگه نامه خسروان یا نامه شهریار یا نامه باستان و این بسامد این کلمات اونجا زیاد میگه، گرچه که تفاوتی نمی کنه، یعنی نامه شهریار با شاهنامه یا نامه خسروان تفاوتی نداره. شاهنامه فردوسی چیزی حدود 50,000 بیت، تقریبا 49,500 بیت بر اساس اون چه که آقای خالد مطلق جمع‌آوری کردن و این نکته است. نکته دوم این که شاهنامه فردوسی از سه بخش تشکیل شده. بخش نخست بخش اساطیری است. بخش دوم بخش حماسی و بخش سوم بخش تاریخی. بخش اساطیری اون بخشی که راجع به آغاز و پیدایش ها سخن میگه، راجع به پیشدادیان، سلسله پیشدادیان، راجع به کشف آتش، عرض کنم که کشف فلزات یا به کارگیری فلزات، مثلا منسوجات، پیدایش خط، عرض کنم که آغاز معماری یا به هر حال آغاز تمدن است. این بخش رو اگر مثلا کل شاهنامه رو به 30 بخش تقسیم کنیم، این 3 بخش از 30 بخش محسوب میشه. بخش پهلوانی که بخش عمده شاهنامه است، از بعد از در حقیقت سقوط ضحاک و قیام کاوه شروع میشه و بعد داستان فریدون هست و داستان زال و رودابه تا کشته شدن رستم ادامه پیدا میکنه. این بخش عمده شاهنامه است که 17/30 کل شاهنامه رو در بر میگیره و در اینجا میبینیم که بیشتر داستانهای مشهور شاهنامه مثل رستم و سهراب، مثل رستم و اسفندیار، مثل داستان 12 رخ، داستان کیخسرو، نبردهای کیخسرو با افراسیاب و همه این بخش‌های مشهور در حقیقت مال این بخش از شاهنامه هستند. تا کشته شدن رستم و پادشاهی بهمن. و بخش سومش هم بخش تاریخی است که از پادشاهی بهمن آغاز میشه و تا در واقع یزدگرد پیش میره. این دومین نکته که می‌خواستم بگم. و سومین نکته که باید به این توجه خاصی بفرمایید اون است که بسیاری از اسطوره‌های ایران یا مظاهری از آب هستند یا مظاهری از نور هستند. یعنی در حقیقت در اساطیر ما با یک مجموعه از اساطیر روبرو هستیم که اینا مثلا ایزدان نگهبان آب هستن، مثل آناهیتا که ایزدبانوی آبهای شیرین هست، یا آپامنپار که سرچشمه آب هست، یا کیشتر، ستاره کیشتر که اصلا نقطه آبها در اون هست، یا اینکه مثلا امثال مهر که نگهبان در حقیقت ایزد نگهبان خورشید است، یا ایندرا که ایزد آذرخشه، یا مثلا آذر که ایزد آتش هست. بنابراین میبینید که این ایزدان حول دو محور جمع میشن، یا در حقیقت محوریت آب رو دارن، یعنی حول محور آب هستن و تمام مشتقات آب مثل رودخانه، مثل دریا، مثل باران، مثل چشمه، و یا ایزدانی که مرتبط با نور هستن. البته ما ایزدان مرتبط با گیاه داریم مثل مثلا ها اومه یا هوم، یا ایزد فرسنی زمین که ایزد بانوی زمینه که اسمش پندارمس هست. ولی شما توجه میکنید که تمام اینها در حقیقت مرتبط با اون اقتصاد کشاورزی و نوع معیشت آمیخته با کشاورزی مردم نجد ایران هست و مردم کهن ایران. حالا بسیاری از این نکته دقیق که باید بهش توجه کرد اینه، بسیاری از این شخصیت‌های اساطیری که گاهی اوقات یه قدری به شکل مبهم هستن و خب طبیعتاً نیاکان ما برای توجیه این پدیده‌های رازناک طبیعت برای اونها اسم میذاشتن یا قصه هایی برای اونها سرهم میکردن یا تخیلشون رو به کار میگرفتن برای اینکه ارتباطی میان اینها برقرار بکنن و شکل های گاهی اوقات گنگ و مبهم یا فلسفی دارن. بعدن وقتی ها باز میکنن به جهان حماسه، چون بعضی از اینا رو ما تو جهان حماسه هم، تو دنیای حماسه، تو قصه های حماسه هم میبینیم، وقتی اونجا وارد میشن وقتی یه جور ترانسپوزیشن پیدا میکنن، یعنی انسان ریخت میشن گاهی اوقات. یعنی مثلا ایزد گیاهی که یه هوم هست به نام، در واقع ایزد نگاهبان همه گیاهان هست که معلوم نیست چه شکلیه و چه چیزی هست، وقتی میاد تو داستان شاهنامه فردوسی نقش یه آدم رو به عهده میگیره، یعنی میاد توی کالبد یک آدم تبدیل میشه به یک عابدی به نام هوم که در کوهستان زندگی میکنه در یه غاری و بعد اون کمک میکنه مثلا به کیخسرو که افراسیاب رو دستگیر میکنه و به این ترتیب شما میبینید که این شخصیت ها خیلی هاشون میان و این فقط در جهان اساطیری و قصه های کهن ما نیست. مثلا معروفه که آشیل در حقیقت میگن همون قهرمان رویینتن یونانی، میگن که ترانسپوزیشن ایزد نگاهبان روده مثلا، یا در مورد رستم میگن که ترانسپوزیشن ایندرا یا ایزد آذرخش هست. در حال شخصیت رستم با نور خیلی مرتبط، جزء اون ایزدانی است که جزء اون کاراکترها و شخصیت هایی است که نماد نور و روشنی و گرمی اینها هستند. خب من با این مقدماتی که گفتم اجازه بدید که وارد قصه اصلی بشم. عرض کنم که بنابراین سخن من بیشتر امروز متمرکز بر رستمه و وقتی که یه شخصیتی به هر حال این بخش عمده ای از شاهنامه رو با خودش داره و شخصیت اصلی شاهنامه است، این قاعدتا باید یک معنایی رو با خودش حمل بکنه. ببینیم که این چه معنایی رو حمل بکنه و چی میگه. در چهار مقاله عروضی به یک حکایتی اشاره میکنه. بذارید من از اینجا شروع کنم. این حکایت اینه، میگه که وقتی که فردوسی اثر خودش رو نوشته بود و بعد در این که به هر حال این اثر بتونه توزیع بشه و تکثیر بشه نیازمند بود که به دربار سلطان محمود غزنوی ببره، برد اونجا و سلطان محمود این رو مثلا در یه فرصتی نگاه کرده بود یا بهش گفته بودن که حاوی چه نکاتیست و اینها. به هر حال بعد یه گفتگوی در گرفت میان فردوسی و سلطان محمود. محمود وقتی این کتاب رو خونده بود رو کرد به فردوسی و گفتش که شاهنامه، همه شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم، و اندر سپاه من هزار کس چون رستم. شاهنامه مقاله می‌نویسه که ابوالقاسم گفت زندگی خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، اما این میدانم که خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافت. این بگفت و زمین بوسه کرد و رفت. حالا مدتی گذشت، بعد سلطان محمود که اون زمان شیر ضمیرش خفته بود با خودش فکر کرد و بعد گفت این مردک مرا به تعریض دروغ زن خواند. وزیرم که اونجا بود، حالا مثلا احمد بن حسن میمندی یا هر کسی، ظاهرا در دوران اوستیه، اونم گفتش که باید پیداش کرد و این رو باید کشت. و خب البته آمدن دنبال فردوسی و هرچه طلب کردن او رو نیافتن. این حکایت هرچند ممکنه که واقعیت نداشته باشه، ولی پرده از حقیقتی برمیگیره و اون این که روشنه که بخش عمده محتوای بخش حماسی شاهنامه در حال بردوش رستم هست. این شخصیت مهمی و ببینیم که چجوری میتونیم این شخصیت رو آنالیز بکنیم و کلید شخصیتیش رو در بیاریم و این خودش به هر حال باعث میشه که ما آشنایی دقیق‌تر و بهتری با این اثر پیدا بکنیم. بذارین از اتیمولوژی شروع کنم. در مورد ریخت کهن نام رستم، در پهلوی به صورت رستهم آمده، یوستی مارکوارت و اینها کسانی که این اتیمولوژی ها رو بیشتر روش کار کردن، به ریخت اوستایی رودا سخما به معنای سخت بالنده، دارایش دارای به صدا نیروی رویش و نیرومند اشاره کردن، که یک روزش میبینی که همون تهمه، تهم همون چیزیست که در کلمه تهمتن میگیم، یعنی کسی که دارای تن بالنده و بسیار نیرومند هست. تعبیرهای دیگه هم در موردش به کار بردن که خیلی من نمیخوام روی این جزئی نگری بکنم. رستم و خاندانش چنان که از شاهنامه هم برمیاد در زندگیشون در این موضع جغرافیایی بوده که اطراف حوزه رود هیرمند و منطقه سیستان اینها فرمان روایی داشتن. طول سیستان قدیم رو از خراسان تا هند دونستن و عرضش رو از کرمان تا هند. در واقع قلمروی بوده از سیستان تا هندوکش و شمال هند. میدونیم که در همین منطقه بعدن پارت‌ها که از قبایل سکایی بودن یا با اونها آمیختگی پیدا کرده بودن زندگی میکردن و حدود 500 سال بر این سرزمین پهناور اینها سیطره داشتن. حکومتی که در حقیقت مرکزیت بارزی نداشت بلکه تیول‌های متعددی داشت، مثلا حکومت‌های نیمه مستقلی که بهشون گفتن تیول، مثلا تیول مرو، تیول ارز کنم که گرگان، تیول سیستان که داستان‌های مرتبطه با رستم و زال و سهراب و اینها مربوط به همین تیول سیستان میشه. تیول گرگان و مرو در دست خاندان گودرز بود که اینها هم پهلوان‌های دیگه بودن. به طور کلی در حقیقت پارت‌ها و بعد اون قوم اصلی که اونجا بودن یعنی قبایل سکایی، اینها قبایل نیرومند ارز کنم که بسیار جنگاوری بودن که اصلا روی اسب بزرگ شدن و هنر بزرگشون تیراندازی بود، بسیار دلاور بودن و گفتن که اینها بودن که در برابر سلوکیان ایستادن و حکومت‌های ایرانی رو یاری می‌کردن و اصلا بسیاری معتقدن که اون ریشه این حرکت‌های مربوط به فتوت و فتیان و پهلوانان و جوان مردان از همین سکاها آغاز شده و ریشه رو گاهی اوقات به اینها میرسونن. حالا خود رستم در شاهنامه چه ویژگی هایی داره؟ اولا فرزند پهلوان بزرگی به نام زال، مادرش رودابه است. میدونیم که رستم از راه طبیعی به دنیا نیامده، آنچنان که در قصه ها هست، در حکایت های اساطیری ما یعنی حماسی ما هست. مادرش وقتی که یعنی رودابه وقتی او رو آبستن میشه تعبیر جالبی میکنه، میگه که تو گویی به سنگ از سما گنده پوست و یا آهن از سنچه خود اندروست، انقدر سنگین شده بوده که احساس میکنه که باردار چیز فلزی و آهنی بسیار سنگینه. به همین دلیل هم ناچار میشن که او رو سزارین بکنن و از اون طریق به دنیا میره. از همون ابتدام بسیار پرخوراکه، یعنی شیر 10 دایه رو میخوره و در کودکی وقتی به دنیا میاد نوشتن که خوراک 5 مرد رو داشت. پرخارگیش اصلا یکی از ویژگی‌های برجسته یه رستمه، حالا چه در باد پیمایی چه در گوشتخاری که یک گور خر بزرگی رو به سیخ میکرد و در وقتی که میرفت نخستیر اونجا مشرف میکرد. از سی بهمن پسر اسفندیار هم یه بار نکوهش میشه که بدون گفت بهمن که خسرو نژاد سخنگوی و بسیار خاره مباد، البته با هم وقتی یه مناظری دارن میگه. رستم آنچنان که فردوسی میگه آدم خوبروی هست، خوشچهره هست، بلندی اندامش خیلی برجسته است، به طوری که در حالت نشسته نوشتن که یک رش از مردان دیگر بلندتر بود. زور و نیروی جسمانیش به حدی بود که درخت تناوری رو گاهی از ریشه میتونست بیرون بکشه و یادتون هست اونایی که با شاهنامه اندکی آشنایی دارن داستانهای سهراب رستم رو میدونن که در کودکی فیلی رو به ضرب گرز از پا در آورد و عرض کنم که سنگ اکوان دیو رو 7 پهلوان نتونستن جابجا کنن و روی تنه برداشت. منتها زور بدنی رستم شبیه هرکول و اینها نیستش که به خاطر اینکه نیمه خدا هستند و نیمه انسان دارای نیروی مافوق انسانی هستند یا نیروی بدنیش ناشی از تقدسش نیست مثل اسفندیار که شخصیت مذهبی است که توسط مثلا زرتشت بلست شده و در یا در مثلا مایه مقدس شستشو کرده، چنین چیزی نیست. منشأ انسانی داره، کاملا انسان زورمندی است و از زورش در جهت حفظ و حراست کیان کشور استفاده میکنه. ظاهرا با استولید گرشاس گستام اوناست. عمرش در شاهنامه خیلی درازه، یعنی در جهان حماسی ما در پادشاهی منوچهر زاده میشه و در پادشاهی بهمن از دنیا میره، یعنی از 500 سال زندگی میکنه. جالبه که اسب رستم که رخش هست هم همینقدر عمر میکنه و درست تالی رستم در جهان اسپا همزاد حیوانیست. و بعدم وقتی که رستم میفته در اون شاهی که نابرادری شغاد بر سر راهش کنده، اسبش هم اونجا از بین میره و جان میده. یک چیزی داره که میپوشه و اون یه قدر مثلا حالت آسیب ناپذیری بهش میده که بهش میگن ببر بیان، که حالا برخی گفتن که پوست پلنگینه است و در بعضی روایات هست که مثلا پوست اژدهاییست که اون کشته، بنابراین اون رو در جنگ ها استفاده میکنه. رخشش هم یه برگشتوانی داره. در استفاده از همه ابزار جنگی مهارت تام داره و نعره هم یکی از ابزار اوست، چون که میدونیم که در تمام حماسه های جهان یکی از ابزار نبرد پهلوان ها نعره اونهاست که حالا به هر حال چون اینجا به خصوص میتونه نمادی از اون ایزد آذرخش باشه، این نعره حالا اینجا معنی هم پیدا میکنه. مثل بیشتر قهرمانان حماسی ساده و یکلایه است، شخصیت ساده ای، یزدان پرست، یزدان شناس و خداپرست و وفادار و عاشق ایران. گاهی اوقات رفتار خشنی داره رستم، گاهی اوقات در خشونت و انتقام جویی افراط میکنه، در کین سیاوش و کشتن سودابه افراط میکنه. اونجا جمله هایی داره، به گردان چنین گفت رستم که من بر این کینه دادم دل و جان و تم، چنین کار یک سر مدارید خورد، چنین کینه را خورد نتوان شما، ز دلها همه ترس بیرون کنید، زمین را ز خون رود جیهون کنید، به یزدانی که تا در جهان زنده ام به خون سیاوش دلا کنده ام. در مورد کشته شدن سیاوش که البته خب به خاطر پیمان شکنی است که تورانیان داشتن، تو غلاد خشمگینه و از در انتقام از حد خارج میشه. از نیرنگ در جنگ البته ابایی نداره و هر گاه که به نیروی خودش کاری از پیش نمیبره، ممکنه حتی به دروغ التجا ببره و استفاده بکنه، همچنان که در نبرد با اسفندیار و سهراب متاسفانه این نیرنگ رو به کار میبره. شما گاهی اوقات اون روحیه بازمانده های از خوی بدوی سکایی و زرنگی رو، زرنج یا زرنگ منطقه سیستان رو بهش میگفتن، شکل باستانی نام منطقه است. این بازمانده های از خوی بدوی و وحشی قبایلی رو در رستم میبینید که به تعبیر دکتر خالقی مطلق هنوز در پالایشگاه شاهنامه شکل درستی به خودش نگرفته و این نشون میده. مثلا یه جا که نگهبان جلوشو میگیره، گوش نگهبانو میکنه و رفتار عجیب اونجا از خودش نشون میده. بسیار حساس، زودرنج، ولی جالبه که رستم ابدا دست بسته و مطیع و منقاد پادشاهان نیست. یعنی پهلوانان کلا جنبه افرادی که حول محور قدرت جمع میشن و بله قربانگو هستن نیستن، به خصوص رستم که نماد همه پهلوانان ایرانی به حساب میره، به روشنی مقام برتر از پادشاهان داره. به خصوص شما مثلا میبینید وقتی که کاووس شاه ازش عصبانی میشه و دستور میده به طوس، که تو همون داستان رستم و سهراب هست، که تعلل میکنه رستم از این که بیاد، خیلی اکراه داره وارد این جنگ بشه، یه فرصت شد، حالا به اون من اشاره خواهم کرد. ولی به هر حال پادشاه که کاووس هست و مشهور به بیمغزی و بیخردی در شاهنامه، خیلی عصبانی میشه و دستور میده به طوس که تهمتن رو بر زنده بردار کن و دستشو ببند و ببریدش رو، این پدرشو در بیاریم. اونجا یه چند بیت عجیب هست، میگه تهمتن برا شفت با شهریار، که چندین مدار آتشن در کنار، همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. بعد اون توس میاد که دستشو بگیره اونا، بزد چون یک دست بر دست توس، تو گفتی ز پیل ژیان یافتی، ز بالا نگون اندر آمد به سر، بر او کرد رستم به تندی گذر. و اومد نشست و سوار اسب شد و اینا رو گفت. منم گفت شیروژن تاج بخش، چو خشم آورم شاه کاووس کیست، چرا دست یازد به من توس کیست، زمین بنده و رخش گاه من است، نگین گرز و مغفر کلاه من است، سر نیزه و تیغ یار من است، دو بازو و دل شهریار من است، چه آزاردم او، نه من بنده ام، یکی بنده آفریننده ام. و خب این فقط اینجا نیست، بارها رستم نشون میده که کلید شخصیت او آزادگی است و اینکه دست به بند کسی نمیده، مطیع مطلق و منقاد کسی به راحتی نمیشه. در این داستان رستم و اسفندیار هم که شما اونجا رو اونجا میدونید که رستم به چه دست مستعصله تو اون داستان و نمیدونه چه کار بکنه، برای که از یه طرف نمیخواد با اسفندیار که به حکم فرزند او رو داره، شهریار کشور یعنی شاهزاده کشور هست و دوستش داره، نمیخواد اصلا با او درگیر بشه، ولی از طرفی اون مأموریت داره از طرف پدرش که بیاد و دست رستم رو ببنده و او رو کتبسته به دربار ببره تا اونجا ابراز وفاداری بکنه به دربار. در اون قصه میبینید که تمام تلاشش رو میکنه رستم برای این که نکنه وارد نبردی بشه با اسفندیار، که خب البته اسفندیار رو این تن هم هست و خیلی هم نبرد رو دشواره، ولی رستم بیشتر از جهت حرمت و احترامی که براش قائله وارد جنگ نمیشه. وقتی که او خیلی اصرار میکنه که نه، بیا میگه چه گوید برو دست رستم ببن، نبندد مرا دست چرخ بلند، که گر چرخ گوید مرا کین نیوش، به گرز گرانش به مالم به گوش، من از کودکی تا شدستم کهن، بدین گونه از کس نبردم سخن، مرا خاری از پوزش و خواهش است، و از این نرم گفتن مرا کاهش است. جالبه، یعنی این شخصیتی که از رستم در شاهنامه شما میبینید یه شخصیت آزادی است که به این راحتی دست به بند کسی نمیده و حتی در برابر پادشاهانی که خطا میکنن هم به جرأت و شهامت میسته. گاهی هم عواطف خیلی لطیف نشون میده، تنبور مینوازه، از آوارگی خودش از این جنگ و اون جنگ رفتن و از این وظیفه‌ای که فلک بر دوشش گذاشته گله میکنه، نشون میده خداپرست، نیایش میکنه و در ابتدای هر نبردی از خداوند کمک میخواد، جان پادشاهان رو نجات میده و نهایتاً هم مرگش به توطئه است، اون مهتر کابل که پدر زن شغاد هست، برادر خاندش، اونها توطئه در کار میکنن و او رو به چاه میافکنند و میکشن. خب من برای که یک شناخت بهتری از باز رستم به دست شما بدم و برای اینکه نشون بدم که چگونه این شخصیت با عناصر نور و تاریکی مرتبط هست، یعنی اون باینری اپوزیشن که در شاهنامه خیلی به صورت بارزی چیز هست مطرح میشه، که اون دوگانه در واقع تاریکی و روشنی است، بهتر که به قصه یکی از داستانهای مشهور شاهنامه اشاره کنم که داستان بیژن و منیژه است. شخصیت رستم در دو داستان میتونه کاملا فراز و نشیب یا فراز و فرود شخصیت او رو نشون بده، یکی این داستان بیژن و منیژه است، یکی هم داستان رستم و سهراب. من این داستان بیژن و منیژه رو پیش میرم، اگر چنانچه من نمیدونم که چقدر فرصت خواهد گرفت، سعی میکنم که به داستان دوم هم بپردازم، اگر که دیگه پرگویی شد و یه قدری طول کشید اون داستان رو میذاریم برای یه فرصت دیگری و من که حیف هم میاد که این ظرافتی که در این داستان ها هست رو عرض نکنم و به نظرم میاد که یکی از محاسن این گفتگو این خواهد بود که شما رو شاید بیشتر کنجکاو بکنه که سری بزنید به جهان زیبای شاهنامه و این قصه ها رو خودتون بخونید و متوجه بشید که چرا این کتاب مستطاب با هویت ملی ما نسبت مستقیم داره و چرا این اثر جز یکی از ابرمتن‌هایی است که در تاریخ ادبیات ایران باقی مانده و این مقام و این ارتفاع رو در میان سایر آثار ادبی ما پیدا کرد. داکتر بیژن منیژه، خب بیژنی که از پهلوانان جوان، این قصه اینجوری است. مردم شهر مرزی، میدونید که در شاهنامه ما یه ایران زمین داریم و یه توران زمین و اساس بخش اساطیری مبتنی بر نبردی است که بین این دو قلمرو اتفاق میفته، ایران و توران. مردم شهر مرزی ارمان اسمشتن میان نزد کیخسرو پادشاه ایران شکایت میکنن که ما مورد هجوم دائمی گله های گراز داریم، گرازان وحشی هستن که میان و مزارع ما رو تهدید میکنن و کشاورزی و معیشت ما از اونها آسیب میبینه. پادشاه یعنی کیخسرو رو به پهلوانان میکنه و داوطلبی میخواد برای انجام این مسئولیت. بیژن علی‌رغم جوانی و مخالفت پدرش دیو، اینا دیو پسر گودرزه و گودرز اینا همشون در واقع خاندان اون کاوه آهنگر هستن، پهلوانانی که نسب میرسونن به کاوه آهنگر. بیژن جزو نواده های اون، ولی پهلوان دلاور و جوانی، زمن فوقلاد زیبارو و برومند و ارز کنم که گرد دلاور است. برها بیژن داوطلب میشه، البته پدرش مخالفه. به فرزند گفت این جوانی چراست، به نیروی خیش این گمانی چراست، به راهی که هرگز نرفتی مپوی، بر شاه خیره مبر آبروی. ولی به هر حال اون اصرار میکنه، جوان است و گویای نام و عازم این سفر میشه و فقط کسی رو همراه او میکنن که تجربه بیشتری داشته باشه. اون شخص اسمش از گرگین میلان، یکی از پهلوانان ایران هست با اون. خب وقتی اونجا میرن، اتفاق که میفته اینه که گرگین از خودخواهی که داره از کمک به بیژن تفره میده. وقتی که اون گرازها رو میبینن و میگه که خب افتخار نهایتا نصیب تو خواهد شد و من چرا خودم رو بی خود خسته بکنم، و استنکاف میکنه و وارد درگیری نمیشه و بیژن یک تنه ناچار میشه که با گرازان ستیز بکنه و به هر حال اونا رو همه رو از پا در میاره و دندونهای گرازها رو به شکل گردن بندی در میاره که برگرده و نشون بده که این مشکل رو حل کرده. در راه برگشت گرگین برای اینکه این استنکافش نزد پادشاه فاش نشه و آبروش نره و بدنام نباشه، دسیسه ای میکنه و بیژن رو به نزدیکی اردوی تفریحی دختران ترک میبره و اونجا بهش میگه که آره اینجا در این نزدیکی زیبارویان توران زمین یک اردوگاه تفریحی دارن، خیمه های هست و دختران زیباروی اینجا هستن و خلاصه خود منیژه دختر افراسیاب هم اونجاست. افراسیاب در حقیقت پادشاه توران زمینه و نماد اهریمنی ترین نیروی متضاد با ایران که خب همیشه در همه جنگ ها فرماندهی رو بر عهده داره و میگه که دختر او منیژه هم در بین ندیم ها هست و فوق‌العاده زیبارو است. به هر حال او هم از سر جوانی قبول میکنه، میرن اونجا در حالی که خب دسیسه بوده برای اینکه کاری بکنه که بیژن رو دستگیر بکنن و گرفتار بشه و این بتونه به راحتی برگرده و بعد اخبار دروغی هم بگه که مثلا کشته شد یا سربنیز شد و بقیه سلاز. به هر حال اونجا میرن و دیداری بین بیژن و منیژه اتفاق میفته. منیژه او رو مینگرد و دلباختی او میشه و او رو توسط که از ندیمه ها به خیمه خودش دعوت میکنه و زیرکی هم به کار میبره، منیژه او رو در شراب بیژن داروی بیهوشی میریزه، او رو بیهوش میکنه و مخفیانه میبرتش به کاف پادشاهی. و چو بیدار شد بیژن و هوش یافت، نگار سمنبر در آغوش یافت. به ایوان افراسیاب اندر آ، ابا ماه رخ سر به بالین بر آ، ابا ماه رخ سر به بالین بر آ. بپیچید بر خویشتن بیژن آ، به یزدان بنالید ظاهر منا. چنین گفت که ای کردگار، ار مرا رهایی نخواهد بودن زیدرا، ز گرگین تو خواهی مگر چین من. بر او بشنوی درد و نفرین من، که او بود مرا بر بدی رهنمون، همی خواند بر من فراوان فسون. به هر حال متوجه میشه که این توطئه ای بوده و گرفتارش کردن و، ولی به هر حال حالا نزد منیژه است در دربار افراسیاب و به هر حال اونجا دلدادگی ها با هم دارن. ولی بعد از سه روز که در کاخ افراسیاب میمونه و با منیژه هست، این راز توسط نگهبانان آشکار میشه، میان و بیژن رو با البته درگیری دستگیرش میکنن. افراسیاب فوق‌العاده از این واقعه خشمگینه، منیژه رو به شدت عتاب میکنن و از دربار اصلا بیرونش میکنن و بیژن رو میخوان که بکشنش، ولی پیران بیسته که یک از شخصیت مثبت اونجا در دربار افراسیاب هست میاد و وساطت میکنه. به هر حال بیژن رو با قل و زنجیرهای گران به چاهی میافکنن و روی اون چاه رو یک سنگ خیلی بزرگی که با فیل به اون مکان آوردن قرار میدن که کسی نتونه اون سنگ رو برداره. حالا این پهلوان ایرانی در میان پل و زنجیرهای گران در بن یک چاه تاریکی گرفتار شده و منیژه که دلداده اوست، حالا با احساس گناه به هر جا روی میاره تا آب و غذایی گدایی کنه و به بیژن که در بن چاه هست برسونه تا او که زخمی و گرسنه است از بین نره. از یه دیگه گرگین که خیانت کرده میاد به ایران و داستان سر میکنه که بیژن کشته شده، اما کسی باور نمیکنه، گیو باور نمیکنه. کیخسرو در جام جهانبین خودش میبینه که بیژن زنده است و اونها ناچار میشن برای حل این مشکل، چون در حقیقت بیژن در دل دشمن الان گرفتار شده، رستم رو از زابلستان مجبورن که به کمک فرا بخوانن. اون منطقه که رستم و خاندانش حکومت میکنن زابلستان یا سیستان. هر موقع که گرفتار میشن پادشاهان، دست به دامن رستم میشن، ازش میخوان که بیاد و چاره بیندیشه و این پهلوان جهان رو، جوان رو، از میان خیمه های دشمن بیرون بکشه. حالا این دستر اینجا داشته باشیم. ببینید فردوسی وقتی که وارد این حکایت میشه، عادت فردوسی این استش که، و اینم یکی از هنرهایی، یعنی در حقیقت وقتی ما میگیم که فردوسی همه کارش رو از یک کتابی به شعر در آورده، این معناش این نیست که هنری از خود فردوسی این وسط نیست، بلکه هنر فردوسی در شخصیت پردازی هاست که با ظرافت های خاصی با توجه به نکات روانشناختی اشخاصی رو که معرفی میکنه اونها رو بیشتر عرض کنم که اکسپوز میکنه و به نمایش میذاره. گفتگوها و دیالوگهای جالبی که این وسط گاهی اوقات آرایش میده و ستینگ و صحنه آرایی هایی که میکنه و بعد خودش در مقدمه داستان ها حضور داره و گاهی پنجره‌ای به داستان باز میکنه تو اون مقدمهش که شما شمایی از کل داستان رو در اون مقدمه میبینید و بهش میگه در ادبیاتش میگن براعت استحلال، یعنی یه مقدمه‌ای که شاعر ابتدای هر قصه یا حکایتی میده و به نوعی نشون میده که اجمالاً در مایه کلی این قصه چه خواهد بود. و بعدم در انتهای داستانها، در پاگرد این داستانها، معمولاً فردوسی نکات حکمت آمیز و بسیار در حقیقت خردمندانه‌ای رو عرضه میکنه که اینا کمک میکنه به فهم بهتر قصه ها و عبرت آموزی از قصه ها که در نوع خودش در حقیقت کاریکاتوریزه کرده بین از ضمن این که البته به لحاظ ارزش ادبی در اوج خودش هست. حالا شما نگاه کنید این قصه رو قرار است که فردوسی واردش بشه، یه مقدمه میده که یکی از زیباترین فرازهای ادبیات کلاسیک ماست. فردوسی از خودش میگه اول، میگه که من این داستان رو تموم میکنم، فقط این مقدمه رو دقت کنید. از یک شبی سخن میگه که حالش به هیچ وجه خوب نیست. غیر از این که قصدش اینه که یه مقدمه‌ای برای این داستان ساز کنه، ولی به روشنی مشخصه که از یه تجربه زیسته خودش، از یک اضطرابی، از یک غمی، از اندوهی، از یک گرفتاری داره سخن میگه. میگه روشن نیست چیه، ولی مثل گرفتاری همه ماها که گاهی اوقات احساس میکنیم که از فلک آویخته شد پرده‌ای و هیچ روزنه این و نور امیدی نیست، یه چنین شرایطی برای فردوسی هست. میگه شبی چون شبح روی شسته به قیر، شبح یعنی سنگ سیاه، شبی که مانند شب سیاهی بود که تازه روش رو به قیر شسته بود، نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر، دگرگونه آرایشی کرد ما، بسیج گذر کرد در پیشگاه، رفت کنار ما، شده تیرن در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ، سپاه شب تیره بر دشت و راق، یکی فرش گسترده از هر رزاق، نموده هر سو به چشم اهرمن، چون مار سیه باز کرده دهن. از هر سو که نگاه میکرده گویی اهرمن مثل یک مار سیاهی دهان باز کرده. شب این چنین تیره و تار، تو پولاد زنگار خورده سپه، تو گفتی به قیر اندر اندوه چه، هر آنگه که برزد یکی باد سرد، چو زنگی برانگیخت زنگش گرد، از زغال مثل اینکه گرد برد، چنان گشت باغ و لب جوگار، کجا موج خیزد دریای قار، فرو ماند گردون گردان به جای، شده سست خورشید را دست پای، سپه رندران چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خوابندرون، انگار تمام افلاک، تمام سیارگان و ستارگان در این چادر قیرگون شب انگار به خواب رفتند، جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس، نه آوای مرغ، نه هر رای دد، نه صدای مرغی به گوش میرسید، نه آوای پرندگان یا حیوانات وحشی، زمانه زبان بست از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب از فراز، دلم تنگ شد زن شب دیر یاز، بدان تنگی اندر بجستم ز جا، یکی مهربان بودم اندر سرای، خروشیدم و خواستم زو چراغ، درفتن بت مهربانم ز باغ، مرا گفت شمع از چه باید همین، شب تیره خواب از چه باید همین، به دو گفتم ای بوت نیم مرد خواب، یکی شم پیشان چون آفتاب. زندان شما دقت دارین که از همون ابتدا با عناصر نور و تاریکی چگونه داره بازی میشه و اصلا نماد اصلی که در این قصه رخ نشون میده دائما نبرد و ستیز میان سپاهیان نور و سپاهیان تاریکی است. و بهش گفتم که من مرد خواب نیستم و یکی شم پیش آسنا، بنه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگ آر چنگ و می آغاز کن، بیاورد شم و بیامد به باغ، برف روخت رخشند شم و چراغ، می آورد نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی، مرا گفت برخیز و دل شاد دار، روان راز درد و غم آزاد دار، نگه تا که دل را نداری تباه، ز اندیشه و داد فریاد خواه، جهان چون گذاری همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد، گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گفتی که هاروت نیزنگ ساخت، دلم بر همه کام پیروز کرد، که بر من شب تیره نوروز کرد. و چه نعمت بزرگیه که انسان برخوردار از رفاقتی، دوستی، عشقی باشه که این شبهای تاریک انسان رو به چراغی روشن کنه، به چراغ محبتی و التیام بده سخت‌ها رو. بدان سرگون گفتم ای ماه رو، یکی داستان امشبم باز بود. حالا جالب اینجاست که میگه که از او، از حالا همسرم، از پارتنرم، از هر کی که هست، ازش خواستم که خیلی خوب، حالا اون که روشن شد، ولی برای اینکه این شب رو بتونیم به صبح برسونیم یه داستان بگو برم، که اون وقت این داستان رو براش میگه، داستان بیژن و منیژه. بنابراین داستان بیژن و منیژه داستانی است که شب رو به صبح پیوند میزنه. یکی داستان امشبم بازگویی که دل گیرد از مهر او فر و مهر. ببخشید، بدو اندرون خیره ماند سپه، مرا مهربان یار بسنا چه گفت، از آن پس که با کام گشتیم جفت. بپیمای می تا یکی داستان بگویم، از گفته باستان پر از چاره و مهر و نگرنگ و جنگ، همان از در مرد فرهنگ و سنگ. بگفتم بیار ای بس خوب چهر، بخوان داستان و بیفزای مهر. پسانگه بگفت ار ز من بشنوی، به شعر آری از دفتر پهلوی، هم از گویم و هم پذیرم سپاس، کنون بشنوی جفت نیکی. و گفتش که از من این قصه رو که از داستانهای پهلوی است بهت بگم، اگه این رو به شعر در بیاری، خب وقت من منت پذیر خواهم بود. به این شعر چی خواهم گفت؟ وقت ما تو این داستان در حقیقت حالا خیشکاری رستم رو میبینیم، یعنی فانکشن رستم رو اینجا میبینیم، شخصیتی که ناجیز که مثل نور در سر تاریکی ها میرسه و بیژن که در بن چاه افتاده میاد و نجاتش میده. اصلا رستم همیشه با واژگان و نشانهایی از نور در شاهنامه معرفی میشه. یه جایی که نشسته بهمن از دور میاد رستم رو میبینه و حالا میخواد رستم رو بکشه، البته میخواد توطئه کنه که از بینش ببره، ولی به محض اینکه نگاه میکنه به این هیبت رستم و چهره او و فر و گرز او، میگه به دل گفت بهمن که این رستم است و یا آفتاب سپید دم است. بعضی حد دادن که اون قصه دوشیزه روشنایی که در قصه های مانوی هست اصلا حکایت رستمه. به هر حال، حالا ادامه قصه این است، رستم در لباس مبدل حالا میاد که نجات بده. از دور که میاد اصلا ایران زمین رو میبینه، دلش پر میکشه، میاد نزدیک کیخسرو و میگه من این کار حتما کلیدش در دست منه حل میکنم. در لباس مبدل تاجر با کاروانهایی از کالا به توران میره و اونجا منیژه رو به هر حال پیدا میکنه. منیژه در حقیقت وقتی میبینه اینا یه گروهی از ایرانیان هستن، برای کمک گرفتن از اونها نزدیک میشه و داره به هر دری میزنه که راهی برای نجات بیژن پیدا کنه و میگه که آره من بیژن اینجوریست و اینها. رستم برای اینکه بفهمه واقعا بیژن از منیژه از او خبر داره یا نه، مقداری خوراک بهش میده، میگه اینا رو خب ببر در چاه بهش بده که از گرسنگی تلف نشه، مرغ و مثلا مقداری غذا و اینها، و البته انگشتری خودش رو هم در درون اون خوراک جا میده. وقتی بیژن در چاه با ناچاری به هر حال شروع میکنه، با اون ناتوانی شروع میکنه قدری خوراک خوردن، انگشتر رستم رو میده که نام رستم برش دهن شده. ناگهان میشه کفر، میگه بخندید خندیدنی شاهوار، یعنی بیژن که از همه سو امیدش قطع شده ناگهان از دل چاه میخنده. چنان آمد آواز بر چاه سار، منیژه اون بالا میپرسه چگونه گشادی به خنده دو لب، که شب روز بینی همی روز شب. چرا چطور شد که خندیدی؟ بدو گفت بیژن که از این کار سخت، بر امید آنم که بگشاد دخت. تمام شد. انگشتر رستم رو که میبینه متوجه میشه کار تمام، کلید این زندان در هم در وجود رستم. و رستم بر میگرده بهش میگه که آره این انگشتری رو تو گذاشته بودی. متوجه میشه که داستان درسته، منیژه از بیژن خبر داره و ابتدا قدری منیژه رو شماتت میکنه که چرا این کار رو کردی و او رو درون کاخ بردی، این چه توطعه ای بود، ولی بعدش او رو میبخشه و ببخشود و گفتش که ای خوب چه که یزدان تو را زو مبر راز مهر. و بعد میگه که خیلی خوب، حالا برای اینکه من بتونم شبانه اونجا رو پیدا بکنم، اون چاه رو پیدا کنم، تو برو اونجا و آتشی روشن کن که من به اون آتش متوجه بشم که اونجا چاه هست و خودم رو میرسونم. و میاد داستان به بیژن میگه و بیژن میگه که بفرمایید بیژن که آتش فروز که رستیم هر دوز تاریک روز. رستم با دیدن این شعله به سر وقت چاه میاد، هفت پهلوان همراهش هستن، تلاش میکنن سنگ رو جابجا کنن ولی توفیقی ندارن. رستم از خداوند زور طلب میکنه و همین گفت: چشم بدان دور باد، بدین کار بیژن مرا زور باد. ز یزدان جان آفرین زور خواد، بزد دست آن سنگ برداشت راست. اما اینجا یه نکته جالبی داره، وقتی میخواد بیژن رو از چاه در بیاره دست میگنده، بهش میگه که گرگین میلاد رو به من ببخش. بیژن اصلا براش امکان نداره، اکراه داره و میگه چنین چیزی نمیشه. رستم بهش میگه که اگر او رو نمیبخشی تو همین چاه بمان و ما هم میگه. خیلی ها میدونید که از بخش، بعضی از بخش های شاهنامه استفاده های متافوریک و الگوریک و تمثیلی میکنن. یعنی در حقیقت اینجا رستم داره میگه که اگر بخوای بقیه زندگیت رو با نفرت و کینجویی سپری بکنی، گویی که همیشه ته چاه هستی و کسی از چاه میتونه بیرون میاد که قدرت بخشیدن داشته باشه، چه بخشیدن خودش و چه بخشیدن دیگران. در حال اون میپذیره، از چاه بیرون میاد، بروش رو سشو میدن، با آب تنش رو میشورن و گرگین میلاد که به او خیانت کرده در برابرش به زانو بر خاک میفته، ازش عذرخواهی میکنه و او میبخشتش و اونا باز میگردن و که خسرو و گیو شادمان میشن. و اونجا وقتی برمیگردن که خسرو که مثل فرزند رستم هست، جهاندار خسرو گرفتش به بر رستم رو که ای دست مردی و جان هنر. خیلی تعبیرهای جالبی. اینجا شما کاملا فانکشن رستم رو می‌بینید. در یه داستان دیگه هم که مشهوره، همه شنیدین، داستان کاووس شاه که میره به جنگ دیوان مازندران، اونجا هم به واسطه آزمندی که خب کاووس داره گرفتار میشه، اونجا دیو سفید رو به شاه میافکنه و اتفاق عجیبی میفته، چون که تمام سپاهیان ایران اونجا دوچار نابینایی میشن، اصلا در ظلمات محض گرفتار میشن و ناگهان نور چشمانشون رو هم از دست میدن. یعنی تمام اون سرزمین رو تاریکی گرفته. و میدونید که در اساطیر ایران اهریمن نماد تاریکی، یعنی ظلمت و سرماست و خشکسالی، یعنی موجب خشکسالی، سرما و ظلمت، در حالی که اورمز و تمام مخلوقات اهورایی موجب باران، چشمه، آب، روشنایی و گرما هستند. اونجا هم رستم ناچار میشه بره کاووس رو و سپاهیان ایران رو نجات بده و بعد از عبور از هفت خان نهایتا میره و دیو سفید رو میکشه و گفتن که جگرگاه او رو باید بشکافه و از عصاره او دست چشم شاه بریزه تا از تاریکی بیرون بیاد. بنابراین میبینید که همه جا فانکشن و این در حقیقت خیشکاری رستم بشارت و نور بر ایرانیان، درست تصویری از یک ناجی آرمانی است، یک ابر پهلوانی که ناممکنها رو ممکن میسازه. و برخی گفتن که در حقیقت این تیره رستم و طایفه رستم که ریشه در اساطیر ما داره، در جهان حماسه البته شخصیت بارز و چشمگیری است و ریشه در اسطوره کهن هم داره، نماد همه اون کسانی است که در این میهن کارشون روشنی و گرمی است. کار مردان به قول مولانا روشنی و گرمی است، کار دونان هیله و بیشرمی است. روشنگری، این وظیفه روشنگری و درآوردن انسان ها از ظلمات جهل و جمود به این اعتبار که همه اونهایی که اون بعضی نفرات که یادشون در تاریخ با ما دلگرمی میده و روشنمون میدارن، همه کسانی که در تاریخ این سرزمین مثل شمعی در ظلمات سوختند و روشنی افروختند، همه اون مرغان سحری که تا صبح از خواندن نایستادند، از تاریخ نزدیکمون بگیم، از میرزا حسن رشدیه گرفته تا ده خدا و میرزا جهانگیر خان سوره اسرافیل و فاطمی و مصدق و غیر ذلک، همه اینها رو در حقیقت از سلاله این اشخاص میدونن، همه فتیان و جوانمردانی که همتشون بر برداشتن سنگی از بن چاه هست که مردم رو از چاه تاریکی، از چاه ظلمت، از چاه جهل و تعصب و اینها بیرون بیارن. البته خب خود رستم بارها به اون پیشکاری خودش اشاره میکنه که نگهدار ایران و شیران منم، به هر جای پشت دلیران منم. خب این یه بخشی از شخصیت رستمه، اما همه داستان نیست. هنوز تصویر کاملی ما از رستم ندیدیم. رستم نکات تاریک هم داره، نکات ضعف هم داره، که به خصوص نقطه ضعف رستم که یه جور آزمندی او هست و توسط خود فردوسی متهم به آزمندی میشه، در اون داستان کاملا بارز هست. خب من باید ببینم که دیگه چقدر وقت دارم. اگه وقت من تموم اون بخش رو که در واقع نقطه ضعف رستم هست باید بذاریم در یه نوبت دیگری سخن بگیم. من توجه داشتم که چجوری وقتم رو تنظیم بکنم تا به هر دو برسم، ولی میانه کار تصمیم گرفتم که این داستان رو روش درنگ بیشتری بکنم، برای اینکه از جهت نشون دادن این موتیو در حقیقت نبرد بین نور و تاریکی که در اساطیر ما ریشه داره، لازمه که یه قدری وقت بیشتری بهش اختصاص بدیم. حالا اگر
بخوام داشته باشم،
بله وقت داریم، بفرمایید. بعد حیف که ناقص بمونه داستان، بفرمایید.
بسیار، پس فقط به من هر موقع دیدید که یه قدی طول کشید به من بفرم، یعنی دیدید که اگر خسته شدن دوستان و از اون حد متعارف یه قدی اضافه کرد. خب در مورد اون داستان دوم، رستم در دو تراژدی نقش جدی داره، نقش کلیدی داره. دو نفر رو رستم ناخواسته میکشه و بر جنازه این هر دو نفر اشک می‌ریزه. در هر دو جنگ از اقدام به جنگ کاملا اکراه داره، ولی نهایتا یه عاملی هست که او رو دعوت به جنگ کنه و این عوامل معمولا نقاط ضعف او هست. این عامل به نظر من یک تراجیک فلاست، تراجیک فلا که معروفه، یعنی در واقع یکی از نقاط ضعف شخصیت هایی که در تراژدی هستن. تمام تراژدی های جهانی هم از اوتلو نمیدونم حملت رو عرض کنم که دون کارلوس شیلر رو هم فیروزالک، همه اینا رو وقتی نگاه بکنید میبینید که هر شخصیتی در تراژدی داره یه تراجیک فلای، یه نقطه ضعف، ویک پوینت هست که حتی اون شخصیت های مثبتش عرض کنم که تراژدی، اونا هم یه نقطه ضعفی دارن که اگه هر کدوم از اینا نقطه ضعف رو نداشتن، چرخ دنده های این تراژدی به سمت اون کاتاستروفی یا اون فاجعه پیش نمیرن و به خاطر اونه که در حقیقت این اتفاق نهایتا میفته. در این تراژدی ها هم همین، در قصه رستم و سهراب ما همون افتداش که برعکس استهلال بازی داریم که فردوسی میگه که همه تا در آز رفته فراز، کس بر نشد این در راز باز، و صحبت از این کنه که اگر توند بادی برای از کنج، چه میگین حتما مشهوره، به خاک افتند نارسیم و برنج، ستمکار خانیمش ارداد گر، هنرمند خانیمش اردی هنر، و اگر مرگ داد است بیداد چی، ز داد این همه بانگ و فریاد چیست. در هم راجع به مرگ صحبت میکنه، مرگی که جوانها رو در بر میگیره، توندبادی که نارسیده ترنجی رو به زمین میده، و فوق العاده فردوسی از حکمت این سر در نمیاره، راجع به این سخن دو ساز میکنه و پنجره به این داستان باز میکنه. و بعد اونجا میگه که همه تا در آز رفت. خیلی ها گفتن که این یعنی چی آخه؟ فردوسی چرا میگه همه ما تا در آز میریم و این آز یعنی هرس دیگه، یعنی طمع. در طول داستان نشون میده که توی داستان رستم و سهراب اتفاقا ستون فقرات این داستان همین مفهوم آزمندی است و رستم دچار نوعی آزمندی است. توی اون بخشی هم که اینا با هم درگیر میشن، من فرصت نیست که بخوام قصه رستم و سهراب رو کاملا حالا مثل بیژن و منژه باز کنم و توضیح بدم. فرض رو برای میگیریم که شما این داستان رو شنیدین، چون این خیلی مشهوره، مشهورترین داستان هست. وسط این نبرد ناخواسته پدر و پسر که هیچ کدوم هم نمیتونن بر دیگری غلبه بکنن و هر دو از نیروی بدنی بسیاری برخوردارن و اولین باره که رستم با کسی مواجه میشه که نمیتونه پشتش رو به زمین بیاره و سهراب هم با پیرمردی روبرو شده که میبینه به راحتی حریفش نیست، میگه که هر دو در میانه کارزار وقتی که زره هاشون دریده شده بود، گرزها شکسته شده بود، شمشیراشون تکه تکه شده بود، یک از یکدیگر ایستادن دور، پر از رنج باب و پر از درد کوه. یه ها از رو فاصله گرفتن، با شگفتی به هم دیگه نگاه کردن. بعد فردوسی میگه جهانا شگفتی زکی کردار توست، هم از تو شکسته هم از تو درست. از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننوچه. همین بچه را باز داند ستور، چه در چه ماهی به دریا چه در دشت گور. همه حیوانات بچه خودشون رو میشناسن، نداند همین مردم از رنج آز، یکی دشمنی را ز فرزند باز. تنها در انسانی که به واسطه حضور آزمندی انسان چشمش بر شناسایی فرزند خودش بسته میشه، به قول مولانا چه بودون بگید، آفتی نبود بتر از ناشنا، تو بر یارو ندانی عشق ما. آفتی بتر از این ناشناخته نیست. بر آزمندی چشم خرد انسان رو میبنده. چرا رستم به آزمندی توسط فردوسی متهم میشه؟ چه جور آزمندی در او هست؟ شما وقتی داستان رو دنبال میکنید متوجه میشید. اولا رستم در داستان هم متعدد نشون میده که فوق العاده نگران نامش هست. برای نام خودش و برای شهرتش فوق العاده نگرانه. در داستانی که با اسفندیار داره دائما اینو تکرار میکنه، به نام نکو گرد میرم رفت، مرا نام باید که تن مرگ است. من امروز نزد بحر جنگ آمدم، پی پوزش و نام و ننگ. مکن نام من در جهان زشت و خار، که جز بد نیاید از این کارزار. و یادتونه که اونجا هم گفتیم که دستشون نمیبنده. خب یکی به خاطر آزادگیشه. دومین نکته که اونجا میگه اینه که میگه که از بند تا جا میگه هر چیزی بخوای من حاضرم، جز از بند دیگر پرا دست هست، به من برک شاهی و یزدان پرست. که از بند تا جاودان نام بد بماند به من و از تو انجام بد. براش این خیلی مهم. اولین مواجهه هم که اصلا رستم وقتی وارد جهان حماسی میشه، اولین بار که افراسیاب که فرمانده مخالفین هست او رو میبینه در جنگ، میپرسه از سپاهیان، میپرسه او کیه در سپاه دشمن؟ ز ترکان بپرسید که این اژدها، بدین گونه گشت از بند گشت رها. کدام از کین را ندانم به نام، یکی گفت کین پور دستان سام. این پسر دستان پسر سامه، نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و پویای نام است. این که اصلا درباره رستم گفته شده که در تداول عامه و ضرب المثل شده، جوان است و پویای نام است. و بعد این جویای نام و گریز از ننگ همیشه با رستم است. تو همین داستان رستم و سهراب وقتی اسبش رو می‌دزدن، رخش رو دزدیدن. خب رخش کسی است که در خان اول از شیر نجات میده رستم رو، در خان سوم هم از اژدها رستم رو نجات میده. رستم در خواب اژدها میاد و رخشش حمله میکنه. بنابراین اگر رخش نبود رستم اصلا زنده نبود. ولی وقتی بیدار میشه و میبینه که رخشش رو دزدیدن، همی گفت کتیون پیاده روان، کجا گویم از ننگ تیر روان. چه گویند گردان؟ که اسبش که برد تهمتن به دینسان بخفت و بمون. نگرانه که درباره من حالا چی میگن، نگران خود رخش بیشتر، نگران نامش هست. کنون رفت باید به بیچارگی، سپردن به غم دل به یک بارگی. و وقتی که سهراب حمله کرده به ایران و کاملا رستم عبا داره از این که وارد این نبرد بشه بدون این که بشناسه که او فرزند بشه، دشمن فرزند بشه هست، خودش اصلا درگیر این کار نمی کنه و به خصوص که از کابوس هم دلازرده است، بنابراین اصلا نمیاد، میگه خودتون میدونید دشمنی که آمده هر کاری میخواد بکنید بکنید. ولی گودرز یک نیرنگی در کار میکنه با توجه به که شخصیت رستم رو میشناسه، چیزی بهش میگه که رستم ناچار وارد نبرد میشه و نهایتا فرزند خودش رو میکشه. اون چیزی که بهش میگه اینه، میگه اگر بسیار خوب، اگه میخوای نیای وارد جنگ نشی که مهم نیست، ولی اگه نیای که شاه و دلیران و گردن کشان به دیگر سخنها برندت گمان. کزان ترک ترسنده شد سرفراز، همی گوید این گونه هر کس دراز. میگه خلاصه بهت میگن که ترسیدی، چون این بر شده نامت در جهان، بدین بازگشتن مگردان نهان. نامت به شجاعت همه جا رواج پیدا کرده، این نام رو از بین نبر. این نقطه ضعف رستم. وقتی این رو بهش میگه پارتمون، او وارد این نبرد میشه و نهایتا فرزند خودش. و جالب اینه که در تمام این داستان هر جا که این دوتا با هم روبرو میشن، سهراب احساس میکنه که این آدم رو بهش که مهر پسر پدری داره، میگه همان تا کسی دیگر آید برز، تو با من بساز و بیارای بعض، دل من همی با تو مهر آورد، همی آب شرمان به چهر آورد. نمیدونه پدرشه ولی یه احساسی داره نسبت بهش، حس میکنه، بوی خون رو میفهمه. ولی رستم کاملا در اونجا نمیدونه. جالب اینجاست که نهایتا وقتی سهراب رو میکشه و سهراب اون جملات عجیب رو میگه که واقعا ادم این قصه رو که میخونه بی اختیار اشکش جاری میشه و فوق العاده فردوسی موفقه در صحنه آرایی و شخصیت فردوسی این قهرمان ها. وقتی که پهلوی این فرزند شکافته شده و رو دست رستم افتاده، بهش میگه که به پدرش میگه، میگه کنون گر تو در آب ماهی شدی و یا چون شب اندر سیاهی شدی و گر چون ستاره شدی بر سپهر، ببر ریز روی زمین پاک مهر، بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خشت است بازی. از این نامداران و گردان کشان کسی هم برد نزد رستم نشان. بعد میگه که چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش کشمندرش تیره گشت. که اکنون چه داری ز رستم نشان، که گم باد نامش ز گردن کشان. اصلا خودش به این مسئله رو میده. بعد اون جواب میده، بدو گفت هر ایدون که رستم تویی، بکشتی مرا خیره از بدخویی. چون بشنید میگه که رستم منم. بعد میگه که اگه تو رستمی پس من رو از بدخویی کشتی. بدخویی اینجا همون آزمندیست. زهر گونهی بودمت رهنمایی، نجنبید یک ذره مهرت به جا. به نظر من این قصه رستم و سهراب قصه دیگر کشی یا قصه فرزند کشی نیست. یه داستان نمادیست و قصه خودکشیه. قصه کسی است که گوهر زندگیشو در راه چیزی تلف میکنه که اون در حقیقت بدون این که توجه داشته باشه نوعی آزمندی است، یعنی آزمندی نامه، آزمندی شهرته. و شاید این قصه میخواد به ما این درس رو بده که نام نیک و شهرت نتیجه فرعی سبک زندگی ماست، چگونه زندگی کردن ماست. خود نام نیک وقتی هدف قرار بگیره، اون وقت گوهر زندگی رو آدم در راهش میبازه. اینا چیزی نیست که خودشون هدف باشن. اینکه من هدفم این باشه که نام نیک پیدا بکنم. در حالی که نام نیک نتیجه فرعی نوع زندگی ماست، سبک زندگی ما، کاری که آرمانی که در زندگی برداشتیم در راهش تلاش میکنیم، همه هستیمون رو میدیم براش، ایثار میکنیم و نهایتاً چیزی که حاصل میشه در کنار اون اهدافی که بهش میرسیم البته نام نیک هم هست. نام نیک مثل خوشبختیه، در واقع محصول فرعی سبک زندگی ماست. خوشبختی خودش نمیتونه هدف باشه، فایده نداره. مثل کسی که هدفش اینه که من خوب بخوابم، اصلا خوابش نمیبره. هرچی شما به خواب خوب فکر بکنید به خواب نمیبره. خواب خوش نتیجه تلاش روزانه است که خستگی آرز بکنه و شما رو به خواب ببره. باری به هر حال من دیگه بیش از این وقت شما رو نگیرم. به نظر میاد که این دو تا تصویر رو که کنار هم بذاریم متوجه میشیم که رستم از یک سو نماد روشنی و نماد منجی است، ولی در این حال از سوی دیگه مثل همه انسان ها از نقاط ضعفی هم برخوردار است. و این که زیبایی های شاهنامه است که شما در شاهنامه شخصیت مطلق نمیدید، یعنی مطلقا خوب و مطلقا بد در شاهنامه نداریم. البته دو تا استثنا هست، شاید بگیم یه استثنا، شخصیتی که هیچ نقطه ضعفی درش نیست کیخسروه در شاهنامه که نقطه ضعفی نداره و ضحاک هم از این سو شخصیت خیلی منفی است. البته نشون میده که ابتدا ضحاک شخصیت منفی نیست، بلکه به مرور در حقیقت رسوباتی در شخصیت شکل میگیره و تبدیل به یک اهریمن میشه و الا انسان ابتدا انسان معمولی است. و این که در تمام شخصیت های شاهنامه شما این وجه مثبت و منفی رو توامان میبینید، حتی افراسیاب نکات مثبت داره. در توران زمین شما آدم های خوبی مثل اغریرخش میبینید، مثل پیران ویسه میبینید. در ایران هم آدم های منفی میبینید که هستن پادشاه، مثل کاووس، ولی نماد بیمغزی و بیخردیه. و این جالبه که شما با یک بلک اند وایت، یک اکستریم بد و خوب روبرو نیستید و نشون میده فردوسی که مثل مولانا گفت که پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان، و خوب مطلق هم وجود نداره. اکثر مردم در اون مدار خاکستری زندگی میکنن. متشکرم از حوصلتون و امیدوارم که خیلی من به بدیهیات نپردازم.
خیلی ممنون آقای دکتر بازرگان، ما که خیلی استفاده کردیم. دوستان اگر اجازه دارن که پرسش رو بپرسن دیگه آقای دکتر.
بله پرسن. بله دوستان
الان صدای من میاد؟
بله
خیلی عوض میخوام میاد کدم. خیلی ممنون استاد بازرگان، خیلی لذت بردیم، واقعا قشنگ بود، من که خیلی لذت بردم. یه چیزی که برای من همیشه سوال بوده اینه که تعداد خدایان زیادی مطرح میشه توی این شاهنامه. من خب درونن خب به خودم باورم به خدای یگانه است و نمیتونم توجیهش کنم برای خودم که چطور مثلا با اینکه داستانای خیلی عمیق توی شاهنامه هست، چطور فردوسی پرداخته به خدایان متعدد، چطور میتونم اینو در واقع توجیهش کنم بهتر بفهمم.
بله ببینیم، فردوسی که خودش در حقیقت به خداوند یکتا باور داره و تو همون مقدمه های داستان هم به نام خداوند جان و خرد در حقیقت نشون دهنده یکتا پرستی فردوسی. ولی دقت داشته باشید که فردوسی همونطور که توضیح دادم داره از یک کتابی مطالبی رو منتقل میکنه که اون کتاب خودش منابعی از خدای نامه های باستان داره و اینها در حقیقت راویان تاریخ چند ده هزار ساله گذشته هستن. شما میبینید که در اوستا مثلا زرتشت در اوستا وقتی که راجب فریدون مثلا راجب به ضحاک صحبت میکنه که انه او داره راجب یک اسطوره هایی در چندین هزار سال پیش از خودش صحبت میکنه، در حالی که اوستا مربوط مثلا چیزی حدود شاید 1200 پیش از میلاد مسیحه. بنابراین ما با یه تاریخ چند ده هزار ساله گذشته حداقل روبرو هستیم. بنابراین در دوران این اساطیر و قصه ها شکل گرفتن که ارباب انواع مطرح بودن و با اقوامی که به شدت طبیعت پرست هستن و اینها برای توجیه این پدیده های طبیعی هر کدوم از اینها رو به یک نیروی منتسب میکردن و براش ایزدی قائل بودن، ایزدانی قائل بودن. ولی البته گاهی اوقات همه اینها رو زیر مجموعه یک نیروی واحدی هم میدیدن. مثلا کاری که در حال زرتشت کرد این بود که تمام این عناصر مثبتی که در جهان هستی وجود دارن ذیل سپنجامینیو یا خرد مقدس در بیاره و بگه که یک وجود، یک در واقع شعور مقدسی در عالم هست که همه این عناصر و همه این نیروهای متفرق رو تحت سیطره خودش گرفته و در حقیقت به دیدگاه توحیدی نزدیکترش کرد. ولی البته اینها در توجیه شرور در عالم خیلی راحت تر بودن از ما، برای اینکه برای ما توجیه این که فرض کن جایی سیل میاد، زلزله میاد یا جنگی میشه، کودکان بیگناهی از بین میرن یا کسی به صورت معلولیت های فوق العاده شدید جسمانی به دنیا میاد، تمام زندگیش رو رنج میبره، همه اینها برای توجیهش برای آدم های یکتاپرست خیلی دشوارتره تا برای کسانی که به دیدگاه های دوالیستی دارن که جهان منتسب به نیروی خیر و شر میکنن. خب تمام اینا رو منتسب میکنن به گزندهای اهریمنی، توجه میکنین؟ برای اونا به لحاظ فلسفی خب این توجیه راحت تری بود و خب نیروهای اهریمنی که در کار این عالم هستن. قصهش مفصل، حالا یه بار اگر فرصت شد من براتون باز میکنم که چگونه بیماری ها، گرفتاری ها رو در واقع هم عناصر منفی شرور در جهان بیرون از انسان و هم جهان درون انسان رو منتسب به اهریمن می‌کردن و چگونه چیزهای مثبت درون انسان و جهان بیرون رو منتسب به اهورامزدا می‌کردن. در حالی که بگم که فردوسی داره از حکمتی نقل می‌کنه که این حکمت تاریخ چند ده هزار ساله داره و نتیجه باورهای اقوام بسیار کهنسال و به شدت طبیعت پرست.
می‌خواستم صدای من میرسه؟
بله صدای من
میرسه.
اول تشکر میکنم از کنفرانس بسیار جالب. بعد سوالی که دارم اینه که آیا هیچ شخصیتی که در شاهنامه هست شخصیت واقعی و تاریخی داره یا نه؟
عرض کنم که در بخش تاریخی شاهنامه شما با شخصیت های روبرو هستید که اونا خب البته حقیقت تاریخی داشتن، اکثرشون داشتن، ولی در بخش حماسی و در بخش اساطیری اصلا روشن نیست. در حقیقت تعریف حماسه و از اسطوره هم همینه، چیزی که در غبار تاریخ گم شده و البته حسرهایی برش زده میشه. یکی از رشته هایی که در اسطوره شناسی مطرح هست همین اسطوره شناسی تاریخیه، یعنی تلاش میکنن که برای شخصیت های اساطیری معادل تاریخیش رو پیدا میکنن، ولی هیچ وقت این قطعیت نداره. مثلا میگن که فرض کن احتمالاً آژیده هاک یا زهاک مثلا همون آسکیاکس پادشاه ماد بوده است، ولی واقعیتش اینه که هیچ وقت دلائل اونقدر محکم و قابل اعتنا نیستن که آدم بتونه روش تأکیدی بکنه. بیشتر جهان اسطوره و حماسه چیزی میانه افسانه و قصه و تاریخ هست.
سلام و تشکر خدمت آقای دکتر بازرگان. سوال من در مورد تراژدی رستم و سهرابه. وقتی که رستم سهراب رو میکشه، پهلیش رو میدره، بعد میفرسته دنبال مشدارو که کابوس بهش نمیده و خلاصه باتی در میاره و این بچه از بین میره. من همیشه سوالم اینه که چرا رستم از سیمرغ کمک نمیخواد؟ چون در داستان اسفندیار از سیمرغ کمک میگیره. البته میدونم که این اسطوره باید اتفاق بیفته، ببخشید تراژدی باید اتفاق بیفته، ولی خیلی عجیبه که رستم از سیمرغ کمکی نمیگیره. یه سوال دیگه هم دارم اگه اجازه هستش، که این آیا این درسته که در شاهنامه ما با سه تا خدا روبرو هستیم؟ یکی خدای زروانیه، یکی خدای اسلامیه، یکم فکر کنم حتما اهریمن و خدای زرتشتیه، همچی یا سومی هم هست به هر حال که شاید خاطرم نیست الان. نظر شما چیه؟ یا همچین چیزی هست؟ سپاسگزارم.
بله، عرض کنم که درست اون سوال اولتون رو نکته جالبیه. به نظر میاد که به هر حال این در اون داستان از سیمرغ کمک نمیخواد. نکته جالبی گفتید. جالب اینه که روایت هایی که از سیستان، در واقع همین حوزه رود هیرمند و سیستانیان در حقیقت یعنی سکاها و فارس‌ها نقل شده، یکی از محققین یعنی آقای دکتر جلال خالقی مطلق یه نظر جالبی داره و معتقده که قصه های مرتبط با رستم اینا همه قصه های مأخوذ از یک قبیله یا یک منطقه نیست، بلکه چندین قصه است که دست به دست هم داده. بنابراین محتمل هست که اون قصه هایی از رستم و خاندان رستم که سیمرغ درش نقش داره با داستانی که رستم و سهراب هست از دو تیره و از دو منطقه جغرافیایی مختلف میاد. بنابراین توجه شما جالب بود، یعنی قاعدتاً باید رستم اینجا مثلا از سیمرغ کمک بگیره، نشون میده که این داستانی که اصلا سیمرغ توش نقشی نداره، در حالی که در داستان رستم و اسفندیار سیمرغ به کمک رستم میاد و زخمهاش رو با پرش مرمت تربیتیز میکنه، در حال مرهم میذاره و خستگی میکنه، خستگی به معنای جراحت. این نکته جالبی. سوال دومتون چی بود؟ همه به اون خداوند پناه میبرن. اونجا هیچ صحبتی از اهریمن به عنوان میگه که این کار مثلا اهریمنی بود و اینها، ولی منظورش اینه که کار شیطانی بود، این که اون رو به عنوان یه خداوندی در نظر بگیره که حالا اون مثلا یه خط تولیدی داره اونجا به حساب نمیاره. البته دیوانی هستن که اینها مخلوقات اهریمنی هم گاهی بهشون اشاره میکنه، ولی در مورد اون دیوها هم گفته شده که احتمالاً اون دیوها که به خصوص مثلا دیوان مازندران مردمان بومی همون منطقه بودن که بهشون در واقع دیوان یا مثلا به خدای زوروانی به صورت مستقل از اون خدا اشاره نداره. چون گرچه که به هر حال زوروان برای خودش، یعنی اندیشه زوروانی برای خودش تفکر مستقلی بود، تفکر زرتشتی تفکر مستقلی بود، تفکر مانوی تفکر مستقلی بود، و اینها در مجموعه فرهنگ و ادبیات مزدیستان هستند، ولی فردوسی به طور مشخص خدایانی از هم تفکیک شده رو توی اثر خودش نشون نمیده و احتمالاً توی اون کتاب شاهنامه ابو مسعودی هم اینا به اون شکل نبودن.
سپاس. آقای دکتر، یک سوالی که راجع به واقع رستم و اون بحث سیمرغ، تا اونجایی که در خاطر دارم رابطه بین سیمرغ زال بوده، یعنی این زال بوده که اصطلاح در واقع رابطه بین سیمرغ و بقیه افراد بوده، خود رستم رابطه با سیمرغ نداشت تا اونجایی که در خاطر دارم. بعد اینجا خب رستم عملا میخواست یه جوری
از زال هست
نوشدارو
کار رو
انجام
میدی
دیگه، یعنی نیازی به
بله، خب البته فکر کردن نوشدارو انجام میده، ولی قاعدتا مثلا اگر که راه حلی این چنین مثلا جادویی در اختیار باشه که چون سلفور هم حاضر میشد دیگه، اگر یا مثلا شاید بگیم که زال در دسترس او نبوده، مثلا اونجا نبوده، احساس کردی که این سریعتر رخ خواهد داد. در حال اینا حدسایی که میشه زد. نکته جالبیست، بعد روش فکر کرد یه خود در حال سؤال خلوش مندانه ایست.
من اگر بخوام داستان رو بنویسم و جواب بدم که چرا کمک نخواست، به نظرم میاد که یعنی این تو شده بودم که رستم و زال وقتی که میخواستم با سیمرغ تماس بگیرم به وسیله پرش تماس میگرفتن، میگرفتن که این دیگه پر نداشت که تماس بگیره.
بله، حالا چه بعضی روایت کردن که سه تا پر داده بود و این سه تا پر بالاخره تموم شده بود، ولی اینجور نیست. در شاهنامه صحبت از سه پر یا چهار پر اینا نیست، تعدادی پر خودش رو به اون داده بود. البته داستان رستم و افراسیاب، رستم و اسفندیار بعد از داستان رستم و سهرابه، ولی اونجا از پر استفاده میکنه. یعنی به هر حال اگه یه تعدادی پر هم بوده هنوز وجود داشته. تموم نشده بود.
آقای دیگه شما اول صحبتتون اشاره کردین که کتاب شاهنامه عملا بازنویسی کتاب دیگری بوده که به نظم درآورده فردوسی اون کتاب و داستانها رو. میخواستم بدونم در مثنوی هم، البته نه همش، ولی داستانهایی هستش که خب جاهای دیگه مطرح شده و مولانا خب اینها رو استفاده کرده، ولی توش خیلی دست برده، یعنی اصلا یهو داستان کامل عوض شده. مثلا یه نمونهش همون داستان خدو انداختن روی حضرت علی یا داستانهای دیگری که هستش، کاملا اصلا نیچر داستان رو مولوی عوض میکنه. آیا فردوسی هم همین کار رو کرده یا اینکه عیناً این داستان ها مطابق اون اوریجینالش فقط به نظم در اومده و بالا پر گرفته و به صورتی که بالاخره اون هنرمندی که فردوسی داشته شکل گرفتن این داستان ها؟
اون در مورد فردوسی ظاهراً خیلی مقیده که این اون داستانها رو منتقل کنه و خودش چندین بار میگه که ز دفتر به گفتار خیش آورم، ز دفتر به گفتار خیش آورم. در ابتدای داستان کابوس کشانی یه جمله‌ای داره که جالب. اولا خب یه نقدی از کار دقیقی میکنه، چون پیش از فردوسی دقیقی اون کار رو کرده بود. یعنی هزار بیت رو سروده بود ولی متاسفانه دقیقی کشته شد، یا به هر حال باید گفت متاسفانه کشته شد و خوشبختانه فردوسی کار او رو ادامه داد. اونجا نقد میکنه کار او رو و میگه که نگه کردم این نظم سست آمدن، بسی بیت ناتندرست آمدن، تو طبعی نداری چه آب روان، مبر دست زینامه خسروان، شکم گر به مانزه خوردن توهی، از آن به که ناساز خانی نهی. میگه که وقتی طبعت اینجوری نیست، نامه خسروان رو شوخی نیست که بخوای مثلا اینجوری به شعر در بیاری. خودش وقت داستانهایی رو که مثلا میسازه، یه جا میگه که دقت کنید به این تعبیرش، میگه که وقتی داستان کاموس کشانی رو تموم میکنه، میگه سر آمد کرون نظم کاموس نیست، دراز است و نفت داد از او یک پشید، گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بود. میگه که اگه از این داستان ها که من دارم ترجمه میکنم به شعر، اگه یک سخنش جا بیفته، من باید ماتم بگیرم. یعنی نشون میده که یه دقت فوق العاده زیادی داره که این اون مطالب رو. و بعد شما وقتی که کتاب فردوسی رو مقایسه میکنید با گرابسیار سعالبی که اون هم از این کتاب اصلی گرفته، میبینید این همون، و از اینجا میفهمید که فردوسی تغییر تو دسته ها نداده. هر دو تقریبا 80% یکسان به همه داستان اشاره کرد. البته سعالبی منابع دیگه ای رو هم مثل تاریخ طبری اینا تحت استفاده گرفت.
خیلی متشکرم. حالا یک سوال من دارم، اگر وقت دارید بفرسم که بعد دیگه
بفرمایید.
سوال من اینه که در حال این پادشاهان فره ایزدی داشتن، یعنی حتی مثلا در شاهنامه هست که رستم وقتی رفت پدر کیکاووس کیقوباد رو رفت دنبالش، اونو آورد به خاطر اینکه ایشون یه نشان شاهی داشت، ولی میبینیم که این رستم یه حالت خودمختاری داره، یعنی این از شاهان سرپیچی میکنه و حرف خودش رو میزنه و هر زمان دوست داشته باشه در واقع دخالت میکنه. این یه تعاقض در واقع در شخصیت پردازی با توجه به اون بخش حماسی و بخش اسطوره‌ای و حماسی شاهنامه نیست؟ یه جوری تناقض رو به وجود نمیاره تو ذهن ها؟
تناقض از چه جهتی؟
از جهت این که در حال وقتی شاه دستور میده کسی جرأت نباید بکنه که مقابل شاه وایسته و گردن کشی کنه و مثلا توی حرمسرای شاه زن شاه رو بگیره، نمیدونم به اصطلاح بکشه، یعنی میگم چنین جرأتی رو به اصطلاح خودش یه سری یه جوری تناقض انگار توی اون.
بله بله درسته. نه خب به همین دلیل عرض میکنم که شخصیت پهلوان در شاهنامه فردوسی مافوق شاهه، یعنی در حقیقت به هر حال چه حقیقت داشته چه نداشته، چه واقعیت بوده چه نبوده، اون چه که آثار حماسی ما توصیف میکنن پهلوانان قدرت بالاتر دارن. گاهی اوقات این البته شما تو آثار اروپایی هم میبینید، مثلا آشیل که با اومدنش اصلا صحنه جنگ عوض میشه، آدم تحت انقیاد آگاممنون نیست، هر موقع دلش میخواد وارد جنگ میشه و وقتی که میاد تو جنگ تو اون نبرد تروا ناگهان میبینید که صحنه عوض میشه و اکراه هم داره که بیاد، ولی به هر حال وقتی که هکتور از بین میره و اینا پاریس اون وقت میاد و وارد میشه و اینا، به هر حال اینا پهلوانان مقام مافوق داشت. ضمن این که دقت داشته باشین که این هم گفته شده که از خدای نامه های باستان که حاوی روایت های اساطیری و حماسی ما بودن، سه نوع روایت بودن: روایت های مذهبی، یعنی در حقیقت خدای نامه های مذهبی، دو خدای نامه های شاهی و خدای نامه های مردمی. این حرفیست که توسط برخی از پژوهشگران زده شده چه خارجی چه داخلی، که در برخی از خدای نامه های اون دوره مطالبی که به مزاق موبدان و روحانیون خوشتر می اومده اون حکایت ها رو جمع کرده بودن، در خدای نامه های شاهی اون حکایت هایی که پادشاهان نقش برجسته و بارزی دارن بیشتر ذکر می شد، و خدای نامه های مردمی بیشتر اون بود که پهلوانان نقش قاهر رو داشتن. گفته شده که شاهنامه ابومنصوری که فردوسی ازش نوشته بیشتر حکایت‌هاش راوی حکایت‌های مردمی است، بنابراین روشنه که در اون حکایت‌ها پهلوان نقش قاهری داره و پهلوان هست که میتونه وایسه و بگه که همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. به همین دلیل هم هست که برای ما این شاهنامه جالبه. این شاهنامه شخصیت هایی داره که در برابر پادشاه با حریت و شجاعت می نیستن و بهشون میگن، در حالی که عملا در جهان واقعیت شما می دونید که اکثر دیکتاتورهای بزرگ عالم در مورد هیتلر میگن کسی جرأت نداشت که در دور ولیش هیچ کدوم شهامت رو نداشتن که بهش میگن داری اشتباه میکنی. اینا آدم های کمهوش نبودن، نه موسولینی نه هیتلر، نه الان هم می بینید که مثلا این چیز پوتین آدم کم هوش نیست، میگم آدم باهوش نیست، ولی اینا گاهی اوقات دچار یه آزمندی هایی میشن به طور کلی اصلا خردشون تعطیل میشه و اطرافیانشون هیچ کس جرأت نداره بهش بگه که تو را شهریاری نه اندر خور است، همه کارت از یکدیگر بدتر است، یا بهش بگه داری اشتباه میکنی اینجا. البته اونم کسانی داره خودش جمع نکرده که این استقلال شخصیت رو داشته باشن که اصلا بهش اینو بگن، اونام ندارن و طبیعتا نمیگن. و این جالبه که به هر حال در تاریخ اساسی ما در حال ما دیگه همچین چیزا رو میبینیم، برامون جالبه، یعنی به هر حال لااقل به عنوان یه ایدئال، یه شخصیت های ایدئالی کسانی هستن در فرهنگ و ادبیات ما که استقلال از قدرت دارن. در این اینکه حافظ کیان کشورن، این دوگانه جالبیست. یعنی از این طرف خودش در برابر کیان یک کشوری و حفظ هویت ملی مسئول میدونه، ولی از طرف دیگه دستبسته حکومت هم نیست، صراحت هم وای میشه و هزینه هاش به هم به جا میخره.
خیلی ممنون آقای دکتر بازرگان، ما خیلی
سوال کردیم. شب همگی بخیر.